حقوق بشر رو نمیتوان رعایت کرد. شما توجه بکنید دموکراسی از یک زوایایی بسیار ضد حقوق بشره. استدلال منم بسیار ساده است. اونجایی که آدم‌ها توافق دارن با هم دموکراتیک رفتار کنن که توافق دارن. حالا سوال من اینه اگر ادعی به دموکراسی قائل نبودن، قائل نیست، نمیخواد، به هر دلیلی نمیخواد، چرا باید قبول کنه که باید دموکراتیک عمل بکنه؟ چرا باید قبول کنه؟ بعدم دموکراسی مصیبت‌های بزرگی داره. اولین مصیبتش اینه که برای کی واقعا حق رأی قائل باشین؟ به چه حقی شما برای خودت تعیین می‌کنی که کی حق رأی داشته باشه کی نداشته باشه؟ بچه 10 ساله میخواد حق رأی داشته باشه، چرا نداشته باشه؟ چرا نداشته باشه؟ شما کی هستی که میگی این نداشته باشه من براش 20 سال 18 سال به بالاها تعیین بکنن که کی حق رأی داشته باشه؟ ممکنه یک کسی بگه آقا بله همه این حرفای شما درست، ولی ما بدبختیم تو این دنیا، یه جوری خلاصه باید کارمون رو پیش ببریم و راهی هم غیر از این نیست، راه معقولی هم غیر از این نیست. پاسخ اینه که حرف شما درست بود به شرط اینکه ماتریالیست بودیم و خدایی نبود که بالای سر ما باشه و برای زندگی ما تعیین تکلیف کنه. اما اگر ما از اساس با این نگاه شما به زندگی بشری موافق نباشیم و فکر نکنیم ما انسان‌ها به حال خودمون واگذاشته شدیم تا بالاخره یه جوری داروینی تو سر خودمون بزنیم و با هم کنار بیایم، اگر این مبنا رو نداشته باشیم چرا باید به دموکراسی قائل باشیم؟ اگر خدا به ما گفته باشه که اندل اختلاف چجوری مشکلتون رو حل کنید، ما برای چی باید از خودمون تصمیم بگیریم؟ در رابطه خانوادگی هم همین جوره. در رابطه خانوادگی هم خدا میاد میگه که دموکراسی، تازه این در خانواده که اصلا دموکراسی هم معنا نداره، چون دموکراسی دو نفره که نداریم که، این رأی خودشو میدم رأی خودشو میده دیگه، چیکار میخواد بکنی؟ میگه در قضیه خانوادگی فقط منم که میتونم ورود کنم و منم که حق دارم بگم حرف کیو گوش بدید، حرف زن رو گوش بدید یا حرف مرد رو گوش بدید. و اگر من ورود نکنم زندگی لاکه، هیچ پاسخ منطقی برای این وجود نداره، مگر اینکه پاسخمون این باشه که آقا ما بدبختیم دیگه، اینقدر باید به تیپ هم بزنیم تا بالاخره گاهی به حرف این گوش بدیم گاهی به حرف اون گوش بدیم. این نگاه به زندگی و اون نگاه به زندگی. یه چیزی هم یادمون نره، بله این درسته، خداوندم میگه که به هر حال آدم‌ها که با هم زندگی میکنن دارن تو اسفل سافلین زندگی میکنن. از اینجا حرفم داره جدی میشه. بالاخره زندگی چه اجتماعی چه خانوادگی چه نظیر هر جوری که شما بهش نگاه بکنید مشکلات داره، سختی ها داره، برای اینکه اصلا آدم ها تو اسفل سافلین دارن زندگی میکنن. ثم رددناه اسفل سافلین، بهشت نیستش که والملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب، بهشت نیستش که هر جا قدم میگذارن احساس شادی و خوشبختی و بهجت بکنن الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله بگن. اینجا زمینه، همون زمینی که فرشتگان روز اول گفتن که آقا زمین، زندگی زمینی یعنی فساد و خونریزی، یادتونه؟ در زندگی خانوادگی هم یادمون نره که داریم رو زمین زندگی میکنیم، یعنی اختلاف، یعنی نزاع. خب این به اصطلاح نحوه وجودی انسان دیگه همینه، یعنی نزاع، یعنی اختلاف، یعنی خونریزی، یعنی مشکلات، یعنی عدم توافق نظر، یعنی جنگ. اما با این حال فرق میکنه که ما تصورمون از زندگی در اسفل سافلین، تازه اونا که نمیتونن بگن اسفل سافلینه، ما در ترمینولوژیمون میتونیم بگیم اسفل سافلینه. حرف این استش که ما وقتی به زندگی خانوادگی نگاه میکنیم نگرشمون به انسان و زندگی انسانی این استش که بابا ما بدبختیم، داروینی افتادیم اینجا، یه جوری باید به تیپ هم بزنیم به کاری بکنیم دیگه، یا باید اینجوری نگاه کنیم یا باید یه جوری دیگه نگاه کنیم، که جوری که دین میگه، میگه نه خیر شما در اسفل سافلین هستید ولی اینجوری نیافتادید، اینجا رب دارید، کسی بالا سرتون هست. و اونجایی که اگر وقتی گفتم کی رئیس باشه، مثلا مرد رئیس باشه، وقتی اینو گفتم به همون مرد میگم که فکر نکن تو هر کار دلت بخواد میتونی بکنی. قانون رو من دارم برات میگم. دل بخوانی است. از اون طرف به زن چه میگه؟ میگه تو مرعوسی در زندگی خانوادگی. ولی به خاطر این مرعوسیتت داری اجر میبری، داری عبادت من رو میکنی. داری نماز میخونی. داری ثواب میبری. بعدم تنظیم میکنه روابط رو. میگه و درست به همین دلیل اون مردی که رئیسه باید تأمین کنه معاش همسر و خانوادشو. حق نداره تأمین نکنه. باید بره جون بکنه تأمین کنه. در حالی که زن هیچ لزومی نداره. خدا تو من هم ثروت و اینها بهش رسیده باشه، هیچ مجبور نیست اونو در خانهش خرج کنه. و اگر خرج نکنه به هیچ وجه به معنی این نیستش که صداقت و صمیمیت در زندگی نداره. و اگر خرج کرد اون مرد باید ازش تشکر کنه. دستشو ببوسه، پاشو ببوسه، لطف کردی، محبت کردی، لااقل همون مقداری که میره تواضع میکنه تا یه نفری بهش قرضی بده تو زندگی، یا سر خم میکنه تا یه نفری یا سر خم میکنه تا یه نفری بهش یک شغلی بده در زندگی، باید در مقابل همسرش تواضع بکنه، تشکر کنه، حتی برای کارهایی که او اون همسر در منزل انجام میده باید ازش تشکر بکنه، قدر شناسی بکنه. ولی البته مرد رئیسه. و من همیشه گفتم میتونست برعکس باشه. فرض کنید حالا دنیا برعکس بود، خداوند از قضا فرض بفرمایید حتما طبق حکمت خدا این حرف زده، حالا فرض محال بفرمایید حکمت خداوند از اون بر جاری میشد و میگفت زن رئیس باشه، بازم مسئله که فرقی نمی کرد، میشد یه مهر دارم. چرا دوتا؟ پس چند تا یکی. چرا یکی؟ پس چند تا دوتا. تا آخر تاریخ بشین با هم یه مهر دارم بازی کنید. لاک که میگم اینه دیگه. یعنی اگر فرضاً خداوند میگفتش که زن رئیس خانواده باشه و مثلا زن باید بره معاش رو تأمین بکنه، صورت مسئله که فرقی نمی کرد، بازم این مسئله برقرار بود، از این وری برقرار بود. این استش که میگیم خداوند میگه اگر من دخالت نکنم اینجا لاکه، من باید دخالت کنم و بگم کی رئیس باشه، من باید دخالت کنم و بگم که در این با هم زندگی کردن هر کسی چه وظیفه‌ای داره. وگرنه شما باید تصور کنید که افتادید مثل دایناسورهای دوران ما قبل تاریخ، افتادید به جون هم، هر کی دیگه اون یکی رو بزنید به تیپ همینجوری با هم کنار بیاید، نتونستیدم لانگ ترم ریلیشنشیپ ازم جدا میشید دیگه، بیا ازدواج دیگه میکنید. اون مدل زندگی غربیه، این مدل زندگی دینیه. خب حالا درست در همین جاست که یادمون نره به هر حال زندگی دینی هم داره در زمین اتفاق میفته. زمینی که وقتی ملائکه فهمیدن انسان اونجا خلیفه خدا قراره بشه، گفتن گریزی نیست ازش از فساد و خونریزی و باقی قضایا. در اسفل سافلین داره اتفاق میفته. در این زندگی خانوادگی که در زمین داره اتفاق میفته، چه بخواهیم چه نخواهیم مشکلاتی وجود داره. ما توافق رو کردیم، ولی به هر حال گاهی اوقات وضعیت زندگی به گونه ای بالا و پایین میشه که مرد یا زن مشکلاتی دارن تو زندگی. تحمل زندگی و تحمل برخی از ابعاد زندگی براشون مشکل میشه، چه به دلایل اقتصادی، چه به دلایل اخلاقی، چه به دلایل هر چی، به دلایل فرهنگی، به هر دلیل. اینجاست که این سوال مطرح میشه. من از اینجا حالا تا اینجا فقط مقدمه بود، ان شاء الله ما لااقل تا اذان حدیث رو تمام کنیم، بعد دیگه بعدش وارد بحث خودمون بشیم. الان میخوام وارد حدیث اصلی بشم. خب زندگی بالا و پایین داره، مشکلات داره، گرفتاری ها داره، اختلافات داره. نمیتونم نداشته باشه، اصلا اگر نداشت که خداوند ناچار نمیشد وارد بشه. اما وقتی هم خداوند وارد میشه، بالاخره اینا انسانن، تحملشون بالا پایین داره، یه روز حالشون خوبه یه روز حالشون بده. زندگی گریزی از این مسئله نداره. اونایی که از میان شما ازدواج کردن میدونن که این این واقعیته، به اندازه نفس کشیدن واقعیته. زن و مرد هر دو انسانن، عصبانی میشن، بالا میشن، پایین میشن، غمگین میشن، شاد میشن، بی حوصله میشن، با حوصله میشن، با هم دعواشون میشه. هیچ مثل نفس کشیدن این وجود داره در زندگی. هیچ گریزی هم ازش نیست. اونایی هم از میان شما که ازدواج نکردن از این خوشبختی برخوردار باشن که بدانن زندگی اینه و فکر نکنن یه چیز خیلی ایدئال فوق‌العاده طلایی و زرینیه. نه، البته خیلی زیبایی توش هست، ولی بالاخره این مسائل هم توش هست. حافظ یک آدم حکیم بود، گفت در این چمن گل بیخار کس نچید. آری، چراغ مصطفی با شرار بولهبیست. گفت تو این باغ کسی گل بیخار گیرش نیامد. اونجایی که مصطفی پیامبر هست، ابولهب هم کنارش. جای دیگه گفت حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج. گفت تو این باغ اگر گاهی زمستون میشه، پاییز میشه، ناراحت نباش. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ که عقل داشته باشه، داره منطقی باش. گل بیخارم مگه میشه؟ چقدر عالی دارن میبینن زندگی رو. این یعنی همون اسفل سافلین. این زندگی گلیست که در خرابه رویده. این یعنی انسان شناسی درست دینی، که انسان در زمینه که خلیفه خدا میشه و به اون مقامات میرسه. و اگه این نحوهی وجود نبود، این استعداد هم نبود، که حالا اون بحثای دیگه نیست. خب پس زندگی بالا پایین داره، اختلاف داره، منطقا هم توافق کردن که چجوری با هم کنار بیان. ولی مگر شما همیشه راحت میتونید تسلیم منطقتون بشید؟ شما انسانی، دارم خیلی ساده میگم. خیلی جاها ما منطقا میدونیم باید چی کار بکنیم، ولی ما انسانیم. شیطان هم که دائم میخواد ما رو بدبخت کنه. پس ما همیشه نمیتونیم اونجوری که منطقمون اقتضا میکنه عمل بکنیم. حالا سوال اینه، گفتم سبک زندگی و اون نکاتی که در مسائل خانوادگی شاید کمتر به گوش رسیده، حالا سوال اینه، حالا در این موارد چیکار باید کرد؟ نگید که خب حرف خدا رو گوش بدیم. ما که از اول قبول کردیم حرف خدا رو گوش بدیم که با هم اینجوری زندگی رو پذیرفتیم و به نام خدا و به اذن خدا بود که به هم حلال شدیم یک زن و مرد. اینم از اون نکات کلیدیه. خداست که یک زن و مرد رو با هم زن و شوهر میکنه. به اسم خداست که اینها به اون شیوهی که شرع گفته و خدا گفته است که یک زن و مرد با هم زندگی میکنن. در حالی که الان در بسیار از کشورهای غربی این خبرها نیست. شهردار شهرم دیگه میتونه عقد ازدواج قانونی کنه. قبلنا حالا اینجوری نبوده، کاتولیک ها هم اینجوری نیستن، حتما کشیش باید بیارن. ولی پروتستان ها دیگه خیلی کاری ندارن، شهردار شهرم میاد اینو ثبت میکنه، میره، تموم شد. اینجا تقدسی برای این مسائل قائل نیستن اونجوری که ما قائلیم. حتی اکثر اون نکات قانونی میخوان رعایت بشه و ثبت بشه. خب آقا ما قبول کردیم که حرف خدا رو گوش بدیم و قبول کردیم که با هم زندگی کنیم و قبول کردیم کی رئیس باشه کی مرعوس، همه اینا درست. اما سوال ما اینه که حالا به هر حال ما انسانیم و گاهی تحمل عمل و تصمیم منطقی رو داشتن گاهی سخت میشه. اونجا باید چیکار بکنیم؟ این سوالیه که من امروز میخوام بهش جواب بدم. راوی میگه که یک وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها رفت پیش پیامبر، فذکرت اندهو، و رفت پیش پیامبر درد دل کرد، یاد کرد از ضعف الحال. گفت بابا خیلی حالم بده. به چه دلیل؟ ما نمیدونیم، واقعا نگفته این روایت هم. ولی ما روایت دیگه ای داریم که حضرت فاطمه سلام الله علیها گاهی از فشار کار منزل به پدرشون شکوه بردن و از ایشون خواهش کردن که آیا میتونید کمکی به ما بکنید، یک کسی، یک مستخدمه‌ای مثلا تو زندگی ما وارد بشه. اینو قصهشو همتون میدونید و پیامبر اونجا میدونید که گفتن ای کاش میتونستم ولی نمیتونم ندارم. اما چیزی به شما یاد میدم که براتون خیلی بهتره. و چی اونجا یاد دادن بهشون؟ تسبیحات الزهر. اینو پس شنیدید. من یه قصه مشابه این آوردم که همین که این کنار اون قرار میگیره آموزندگیشو و اون مدلی که ما میخواییم رو تقویت میکنه. البته ما میدونیم که در یه دورانی از زندگی حضرت فاطمه هم ایشون کمککار داشتن. شاهدش اینه که راوی میگه داریم این روایاتو که کسی که کمک میکرد به ایشون خیلی خیلی حضرت زهرا متعادل زندگی رو تقسیم کرده بود. به اون میگفت یک روز تو به امور بچه ها برس، من نون میپزم و فلان و خونه رو تمیز میکنم بچه بچه. یک روز به عکس، تو مراقب من مراقب بچه ها هستم، تو مثلا کارهای سختتر رو انجام بده. پس در یه دوره ای از زندگی حضرت زهرا مستخدمه هم داشتن تو خونه شون. حتی نام کسی که مستخدمه منزل ایشون بوده هم آمده در روایات. و حالا اینجا از خیلی نکاتی وجود داره که من دیگه واردش نمیشم که چجور اون دختر رو حضرت زهرا خودش تربیت میکنه و چه دختر مؤمنه ای میسازه. از اون من به اینا کاری ندارم. بحثم جای دیگه است. میگه آمد در یه دوره مطمئنا نداشتن به خاطر این روایاتی که داریم میگیم. میگه یه وقتی حضرت زهرا آمد خدمت پیامبر علیه السلام و از ضعف حال اینجا پیش پدرش شکایت کرد. فذکرت عنده ضعف الحال. ما همینجا چند نکته، یعنی اون سبک زندگی که میخوام بگم تو موضوع خانوادگی همینجا داره برای ما شروع میکنه به تابیدن. یک، پس واقع بین باشیم. فاطمه زهرا هم گاهی در زندگیش خسته میشه. حالا من اینجوری تعبیر میکنم دیگه، میخواد بره شکایت کنه، یعنی میخواد بره شکایت نگیم، میخواد بره درد دلی کنه، بگه مشکلاتشو پیش کسی. و اون کس هم شاید لزوماً امیرالمومنین نباشه. اما نکته مهم کجاست؟ نکته مهم اینجوری، یعنی همسرش نباشه، اما نکته مهم اینجاست که پیش کی بره. اگر مشکلی در زندگی داشتیم بریم مشکلاتمون رو با کی بگیم؟ سبک زندگی یعنی این. سوال بزرگتر و نکته مهمتر، حالا رفتید پیش کسی، اون کس چگونه باید برای حل مشکلات شما کمکتون بکنه؟ این سوال مهمتریه. پیش کی بریم؟ من همینجا میخوام سبک زندگی ایرانی ها رو و خودمون رو به چالش بکشم. همه جور برو پیش هر کی خواستی برو در دل کن. هر کی؟ نه. فاطمه زهرا پیش پدرش میره. من میخوام حتی اینو بگم که اگر پدر ایشون کسی جز رسول الله بود، آیا این روایات به ما میگن که بازم برو پیش پدرت؟ دیگه از آن داریم نزدیک میشیم، من فرصت ندارم زیاد حرف بزنم، فقط همینقدر بگم. نه فقط درباره مشکلات زندگی، درباره هر امری که شما میخواید توش با کسی تبادل نظر کنید یا در یه حالت گسترده تری میخواید مشورت بگیرید، یه حالت خاصتری میشه مشورت، میخواید تبادل نظر کنید. روایات ما حرف زدن و گفتن پیش کی برید به حرفای دلتون رو بزنید. به هیچ وجه پیش هر کسی نباید برید حرف دلتون رو بزنید. به هیچ وجه. احمقانه ترین کاری که میتونید بکنید اینه که به هر کی رسیدید برید حرف دلتون رو بزنید. اگر عادت کنید که به هر کی رسیدید که فقط میتونست گوش بده چند دقیقه‌ای به حرف شما، برید حرف دلتون رو بزنید، همون پدیده مشمئز کننده خال زنکی که در فرهنگ ما هست به وجود میاد. حرفای خال زنکی زدن. این حرفی هم که دارم میزنم مرد و زن فرقی نمی کنه براش. پیش کی برید تبادل نظر کنید؟ روایات حرف زده در بارش. گفته پیش کسی برید، حتی المقدور دانا، اول از همه حتی المقدور مؤمن دانا شجاع خدا ترس صدیق راستگو، حکیم. خب اینا گیر نمیاد به این راحتی تو این دنیا. اینجا یه قاعده مسلم انسانی داریم دیگه، الاشبه و فلاشبه. شما دیگه اونی که میتونید رو گیر بیارید تو زندگیتون، ولی ملاک ایناست. پیش هر کسی نرید، پیش کسی برید که این خصوصیاتو داشته باشه. اول از همه مؤمن و خدا ترس، راستگو، دانا، حکیم، شجاع. و شما دیدید در این تبادل نظرهایی که مردم میکنن با آدمهایی که صلاحیت این تبادل نظر رو ندارن، چجوری گاهی اوقات میره با کسی مشورت میکنه و طرف او رو سوق میده به سمت منافع شخصی خودش، نه به سمت خیر و صلاح او. او رو سوق میده به سمت ملاکهای غیر دینی، نه به سمت ملاکهای دینی. و من حالا این سوال رو مطرح میکنم، این که جامعه ما امروز به خودش اجازه میده که بگه مشکلات خانوادگی را ببرید پیش مشاور، در خوشبینانه ترین حالت، من خوشبینانه ترین حالت رو دارم میگم، خیلی دارم خوشبینانه بیان میکنم، در خوشبینانه ترین حالت مشاور به ماه و مشاور فقط یک مقداری دانایی داره، اونم در یه حوزه های. آیا هر مشاوری خدا ترسه؟ صدیقه؟ شجاعه؟ حکیمه؟ نکنید این تبلیغ ها رو در زندگی مسلمون ها. مسلمون ها پیش از این ها خیلی اسلامی تر زندگی می کردن. وقتی از این جور مشکلات خانوادگی داشتن می رفتن پیش علما، می رفتن پیش مراجع، یعنی کسایی که دست کم خدا ترسی، دانایی، حکمتشون ثابت شده، صداقتشون ثابت شده، و یعنی دیگه به اونا مرجع و مجتهد نمی گفتن که. قاعدتا تجربه و حکمتشون هم کمک میکنه دیگه، بالاخره تجربه، خب تجربه خیلی مهمه تو زندگی. صدای اذان میاد نه؟ بریم نمازمون رو بخونیم. من حالا روایت تموم نشده باید